الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الطاهرين و صيغته با رعت و کبل همز علی کذا و انت طالق و من آن صيغته ها لا تنحصر فی لفظها. یکی از فرقهای مبارات رو با قل که چهارمین فرقه اینجا ذکر میکنه، چون در قل اتباع به طلاق اختلافی بود، شید اول لازم میدونه، شید ثانی دیدید قبول نداشت اتباع به طلاق لازم باشه تو قل، کسانی که اتباع به طلاق را در قل لازم نمی دانند میگن قل را باید با ماده قل انشا کنید. دقت بکنید، اگر کسی در قل مبناش اینه که اتباع به طلاق لازم نیست، اونجور شاید ثانی مبناش این، اتباع به طلاق را لازم نمیدونست، خیلی دقت کنید قسمت اول صیغه خلق رو منحصر میدونه در ماده خلق، انت مختلعه بگه یا خلعتک بگه یا خلعتک بگه، از این واژه باید استفاده کنه برای انشاء. البته کسانی که اتباع به طلاق را جایز میدونستن، لازم میدونستن به شید اول، اونا صیغه رو منحصر به ماده خلق نمی کنند. دقت کنید، اونجا شهید اول فرموده بود ولو اتا به طلاق مع الاول اقنا ان لفظ الخل، عباره شهید اول اول بحث خل. چرا اینجوری میگفت شهید اول؟ چون اتباع به طلاق رو لازم میدونست، وقتی اتباع به طلاق رو لازم میدونه صیغه رو منحصر به ماده خلق نمیدونه. شهید ثانی که اتباع به طلاق رو لازم نمیدونست صیغه رو منحصر میدونه در ماده خلق، اون لو اتا به طلاق مع الاوز اقنا عن الخلع شهید اول رو یه جوری معناش کرد که بشه یه چیز دیگه ای. یکی از فرقها همینه که در قل چون اتباع به طلاق اختلافه، اگر کسی اتباع به طلاق را لازم نمیدانه کسانی که لازم نمیدانن متفقن برای این که باید از واژه خل استفاده کنه، اما در مبارات اتباع به طلاق همه قائلند لازمه که دیروز خوندیم، لذا صیغه‌ش هم کسی منحصر به ماده مبارات نمیدونه، چون وقتی قرار شد انت طالق بیاد همه کاره میشه او در واقع، بقیه شکل پسوند و پیشوندی هم همه کاره او میشه، نظام میگه منحصر بگه به لفظ باره توکه نیست. چه سید سالم میگه اگر تو بحث خلع هم کسی اتباع به طلاق رو لازم ندونه، مثل خود ایشون لازم نمیدونه، صیغه را منحصر نمی کنه به لفظ خلع، که خب خود ایشون هم همین کار رو کرده بود. عبارت ببینید، و صیغتها، صیغه مبارات، با رفع که بالهمز، با رفع از ماده مبرئه، با رفع تو که علا کزان، علا مئه درهم که مثلا مهر زوجه است یا کمتر از مهر، فانت طالب، اینم لازم بود اضافه شد. و منها در همین جا شهید ثانی طرح میکنه یکی از فرقه های خلع و مبارات رو در زیل همین عبارت اخیر، و من فروق از فرقه هایی که من الامور التي تفترق مبارات از خلع، که فرق چهارمه اینه که صیغه المبارات لا تنحصر فی لفظ المبارات بل تقع بالکنایات. شهید اول هم که حصر نکرده، نگه شهید اول حصر کرده صیغه ها بارعت و که علا کزان، اثبات شهید کرده، نفی ما عذاب نمی کنه، حصری نیست تو این عباره، واقع می شود با کنایات داله بر مبارک، مثل فاسخ تو که علا کزان، ابن تو که علا کزان، ابانه یعنی اقتعم، قطعم، جدا کردم تو را از خودم، بریدن، یا بطت توکم علا کزان، بط یعنی قطع، هم بر وزن قطع هم به معنی قطعه، لأن البینونه تحصل به طلاق، نه اینه که همه اتباع به طلاق را لازم میدونن، اون چی که مهم و مؤثر اصلیه انت طالقون، قبلش پیشوندی حساب میشه. و هو صریحون، اون انت طالقونش هم که صریح، به خلاف الخلع علی القول مقول المختار فیه، در خلع خب اختیار ایشون این بود که اتباع به طلاق لازم نیست، چون اتباع به طلاق لازم نیست، واژه خلع موضوعیت پیدا میکنه، واژه خلع موضوعیت پیدا میکنه. اما شهید اول که اتباع به طلاق را لازم میدونه، دیدید برای واژه خلع هم موضوعیت قائل نشد، قفل و اتا به طلاق مع العوض کفا و اقنا ان لفظ خلع، یعنی خلعه، لفظ خلع نمیخواد بیاد، چون اتباع به طلاق رو لازم میدونست. اول بحث خلع رو ببینیم، بخلاف خلع بنابر قول مختار شهید ثانی در اون خلع که میگفت اتباع به طلاق لازم نیست، بهرن پس باید ماده خلع رو بیاری. بله اگر اونجا اتباع به طلاق را لازم بدانیم، باز برای واژه خلع موضوعیت قائل نمیشیم، اونجور شهید اول همین کار رو کرده بود، قائل به لزوم اتباع به طلاق بود، برای خلع هم موضوعیت قائل نبود. عبارت خود شهید اول، عبارت شهید ثانی البته این فرمایش شهید اول رو جور دیگه معنا کرد، اما ریشه داشت در مبنای خودش که اتباع به طلاق را لازم نمیدانه. و ینبغی علی القول به افتقار الخلع الی الطلاق ان یکون کالمباراه، یعنی بنابر قول شهید اول شایسته است بنابر قول شهید اول که اتباع به طلاق را لازم میدونست افتقار خلع به طلاق، یعنی اتباع به طلاق، بنابراین قول یعنی بگن یکون خل مثل مبارات که لفظ خل موضوعیت پیدا نکنه، لذا بیارید اول بحث خلق رو. و صیغت ها مرشد اول از کتاب چاپ کنگره دیگه از کردیم در معارضه نسخه ها چاپ کنگره دقیق تره. حالا عیب نداره، کار به اون نداریم. الان صیغت ها باره تو که مال مشاهد ثانی هم که باشه بله ایشون متعرضه، شاید اول نگفته ایشون متعرضه، میگه در مبارا وقت باره. اگر اینجوری باشه خب هماهنگ میشه عبارت ها دیگه. صیغت ها باره تو که در ادامهش هم میگه منحصر به اینم نیست. حالا اول خلع رو بیارید، اول خلق فرموده بود صیغه الخلق، شاید اول میگه صیغه خلق این است که ان یقول خلعت که علا کزا او انت مختلعه ثم یتبعه به طلاق فی القول الاقوا. بعد فرموده بود چون اتباع به طلاق را لازم میدونه، فرموده بود دیگه منحصر به ماده خلق هم نیست صیغه، ولو اتا به طلاق مع العوض اقنا عن لفظ الخلع، از لفظ خلع بی‌نیاز میکند، یعنی خلع لفظ خلع نمیخواد. چون ایشون اتباع به طلاق را لازم میدونه دیگه برای خلع موضوعیت قائل نمیشه، برای واژه خلع. که همین حرف رو خب در مبارات همه میزنند تو مبارات، اما تو خلع شهید ثانی اتباع به طلاق رو نفی کرد، فرمود که وقیل فلان فالقول الثانی اصح. شهید ثانی تو اول خلع، شهید ثانی فرمود قول ثانی اصح هست که اتباع به طلاق لازم نیست. چون اینو فرموده بود دیگه همین مبناش تأثیر گذاشت که عبارت شهید ثانی رو در ادامه یه جور دیگه معنا کنه با شهید اول کنه. لو عطا به طلاق را گفت اصلا این قرار نیست خلع باشه، وانه که خلاف ظاهر عبارت شهید اول. علی حال اصل مطلب گم نشه، مطلب اینه که در باب مبارا همه قائلند که ماده برعه موضوعیت نداره، اما در باب خلق کسانی که اتباع به طلاق را لازم نمیدانند برای ماده خلق موضوعیت قائلند. این میشه فرق چهارم. و یشترط فی الخلع والمباراة شروط الطلاق. آخرین مطلبی کار کرده هم مربوط به خلع هم مربوط به مباراة، هم از زوجه مختلعه زوجه مبارعه مثل زوجه مطلقه به طلاق رجعی باید همه شرایط رو داشته باشه. شرایط قبلا برای مطلقه گفتیم همه باید موجود باشه. و یشترط در خلع مبارعة شروط طلاق، شروط مطلق مطلقه همه باید باشه. من کمال زوج بلوغ عقل، قصد زوج، اختیار زوج، مختار باشد نه مکره. در خلع مبارعة هم همینجوره. و نیز شرایط مطلقه و کون المرأه طاهرتن طهرن لم یقربها فیه، طاهر باشد طهری که یعنی حیض نباشد، یک در طهر مواقعه نباشد، دو داره هر دو رو با هم میگه، طاهر باشد یعنی حائض نباشه نفسا نباشه، یکی در طهر مواقعه هم نباشه، این دو طاهر باشد اونم طهری که مغاربت نداشته زوج زوجه را فیه در اون طهر به جماعن. خب طهر من الحیض شرطه این کانت مدخولم به ها حائلن غیر یائستن و زوج حاضر حاضران او فی حکم الحاضر، و زوجه حاضرون او فی حکم الحاضر، مثل اینکه قایمه ولی ممکنه اطلاع پیدا کنه. این دیگه اشاره بحثای اونجا گفت. و غیر اینها از شروع کتاب الزهار. زهار مصدر بام مفاعله، لغتا مظاهره زهار، معنای لغویش یعنی تشبیه و زهرن به زهرن. زهر معنای لغویش پشت، اون تا اینجا کنایه است. زهر کنایه است از استمتاعات. در سوره مجادله ظاهرن الذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم، سوره مجادله است، همون اوائل سوره میشن، آیه دو و سه ظاهرن، یا سه و چهار، دو و سه، دو تا آیه پشت سر همه مربوط به مسئله زهاره. هم زهار رو مطرح کرده، هم حکمش رو گفته از نظر حکم تکلیفی که حرمته، و هم از نظر حکم وضعی که کفاره داره. آیه بعدیش کفاره رو میگه. آیه دوی ظاهران که زهار رو میگه و حکم تکلیفیش رو میگه، آیه بعدیش هم حکم وضعیش رو میگه که کفاره است. زهار یک رحم طلاق بوده در عصر جاهلیت. اگه کسی میخواسته زنش رو طلاق بده، صیغه طلاقشون این رقمی بوده که تشبیه میکرده زهر زوجه خود را، زهر پشت. حالا این کنایه است از مواضع استمتاع. تشبیه میکرده زهر زوجه خود را به زهر یکی از محارم خود، که حالا در آیه مادر رو مطرح کرده، تشبیه میکرده به مادر خودش. زهر رو که علیک زهر امی، چطور استمتاع به مادر حرامه؟ تو هم بعد از این همینجور. به این نحوه طلاق انشا میکردن که آیه که نازل میشه این رقم طلاق مشروعیتش از دست میده، یعنی دیگه مؤثر نیست در اون بینونتی که تا حالا خوندیم و یک سری احکام داشت، عده داشت، اونا بار نمیشه. علاوه بر این که تأثیرش رو از دست میده، حرمت تکلیفی پیدا میکنه که در همون آیه مبین حرمت تکلیفیش هم هست، روایات هم که فراوانه. اثر وضعی هم پیدا میکنه، کفاره داره. حالا بحث کفارش میاد. زوجی که زهار کرده یا باید بره زوجش رو طلاق بده، طلاق مشروع، یا که کفاره بده و قبل از مجامعت کفاره بده بعد مجامعت کنه. حالا اینو میاد احکام بعدیشه. بحثی که الان داریم، آیا زهار که در عصر بعد از اسلام هم اگر واقع بشه، خب موضوع آثار دیگه. اینجوری نیست بحث زهار مثل بحث عبد و عمه نیست بگید معنا موضوع نداره. اگر کسی از مسلمین این جملات را، این الفاظ را خطاب به زوجش بگه، البته با شرایطی میاد به تفصیل، این آثار وضعی برش بار بشه، هم حرمت داره، هم تا کفاره نداده حق مجامعت نداره. اگر مجامعت کنه، خود مجامعت باز قبل از کفاره کفاره داره. اینا میاد. دو تا آیه خوب نسبتا مفصل رو در قرآن به خودش اختصاص بده مطلب. این باب باید خونده بشه لااقل برای تفسیر اون دعایه، که اون دعایه حدود صغورش معلوم بشه چی میخواد بگه و موضوع هم داره. اولین مطلب اینه که آیا زهار فقط در تشبیه زوجه خود به مادر محقق میشه که در اون آیه خب اینجوری میگه الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم، میگه اون زنانشون مادراشون نمیشند، یعنی حرمت و بینونت حاصل نمیشه، معلوم میشه تشبیه به ام میکردن. حالا اگر کسی تشبیه به خواهرش کرد، تشبیه به عمه و خالهش کرد، آیا حکم هست؟ یکی پس تعدی از ام به غیر ام آیا میشه یا نه؟ اگر میشه به چه دلیل؟ چون اگر دلیل نداشتیم باشیم بر تعدی، قاعده عدم تعدیه، چون در آیه فقط ام مطرحه. که این فهمت در روایات داریم بیشک خواهر و عمه و خاله اینا هم حکم ام رو دارن، اگر کسی تشبیه به اینا بکنه ظهار هست، ولو آیه متعرض نیست، روایات متعرضه. مطلب دومی مطرح اینه، آیا از محارم نسبی به محارم رضایی هم تعدی کنیم؟ اگر کسی زنش رو تشبیه کرد به مادر رضایی خودش، به خواهر رضایی خودش، خب شکی نیست که مادر رضایی، خواهر رضایی اونا حرامند بر انسان. اگر چنین تشبیهی کرد باز ظهاره. در این ناحیه هم شهید ثانی معتقد بله بازم ظهاره و دلیل مقام میکنه، پس تعدی میشه از ام به غیر ام، از محارم نسبی و نیز تعدی میشه از محارم نسبی به غیر محارم نسبی، به محارم غیر نسبی، یعنی محارم رضایی. اما محارم سببی از ناحیه مصاهره مثلا چی؟ کسی زوجه خودش رو تشبیه کنه به مادر زنش، زهر و که علیه که زهر امک، اینجی ام و زوجم از محارم بالمصاهره است، مصاهره ازدواج. آیا اونجا هم زهار احکام زهار میاد؟ که اون قسمت رو نمیپذیرن. عرض کردیم آیه فقط مادر رو مطرح کرده، هر گونه تعدی از مادر به غیر مادر قیاسه باطل، مگر اینکه در روایات اومده باشه. در روایات عمه و خاله و خواهر نسبی مطرحن، تشبیه به اونها هم ظهار حساب میشه. تعدی به نسبی هم از راه اطلاق بعض ادله که میگیم به رضایی، به رضایی تعدی به رضایی هم از راه اطلاق بعض ادله و از راه روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب ممکنه به نظر شهید ثانی، البته اختلاف به نظر شهید ثانی. اما تعدی به محارم بالمصاهره اون رو دیگه معمولا قائل نیستن. عبارت ببینید کتاب الزهار و هو فعال من الزهر، یعنی مصدر با مفاعله است، از ماده زهر، مفاعله هم هست چون زهری به زهری تشبیه میشه. اختص بهی آیه فرماد الذین یظاهرون، عرف هم میگن زهار و زهار میگفتند قبل از اسلام، اختصاص به این پیدا کرده ماده زهر، اختص به الاشتقاق لانه محل الرکوب فی المرکوب، الا انه محل الرکوب فی المرکوب، چون قرار زهر اینجا کنایه باشه از استمتاع، این رکوب هم مراد استمتاع. بالاخره ادنا مناسبتن کفایت میکنه. محل الرکوب فی المرکوب، محل الاستمتاع فی المستمتع، میتونه زهر باشه ادنا مناسبتن. و المراد هنا تشبیه المکلف. مکلف که میگن یعنی به صبی و مجنون کار داشته باشه. من یملک نکاحها، مراد از نکاح وطیه. قهرن من یملک نکاحها هم زوجه رو شامل میشه هم عمرو. حالا بعد خواهد آمد اگر کسی عمه کنیز خود را اینجوری بگه آیا اونجا زهاره؟ این بحث جدایی داره، ولی فعلا عبارت جوری شامل اونم میشه. کسی را که مالک مجامعت با او هستی، یعنی زوجه و عمه، تشبیه کند مکلف من یملک نکاحها را به زهرن محرمت علیه، زهر مؤنث مجازیه، به زهری که حرام است بر او. اضافه هم میتونید بکنید به زهر محرمت علیه، به زهر مرعی که محرم است بر این مکلف، تشبیه کنه به زهر محارمش. حالا محرمه بر او ابدا به حرمت ابدی، یه وقت تشبیه میکنه زهر زوجه را به زهر فرض کنید اخت الزوجه. اخت الزوجه محرم ابدی نیست، باید تشبیه بشه محرم ابدی. حالا محرم ابدی به نسب او رضا، نسب بنابر اجماع، رضا بنابر مشهور قریب به اجماع. قیل او مصاهره بنابر قول شاز، ادعی تعدیب مصاهره هم کردن که اگر زوجه رو تشبیه کنه به مادر زنه اونجا زهار. این تعریف زهار پس لغتن بستر با مفاعلت از ماده زهر، اصطلاحاً هم یعنی این تشبیه مکلفی زوجه خود را به یک از محارمش، محارم به حرمت ابدی. حالا سبب الحرمت الابدی زیاده، ما اسباب حرمت ابدی فراوان داریم. خب نسب باعث حرمت ابدی میشه، رضا باعث حرمت ابدی میشه، زنا باعث حرمت ابدی میشه، وقتی به شبهه باعث حرمت ابدی میشه. اگر با زنی زنا صورت گرفت یا وقتی به شبهه شد، مادر اون زنه دیگه واسه حرام ابدیه. ام موتوعه حرامه، یعنی از نظر نکاح حرمت نکاح پیدا میکنه، محرم نمیشه، حرمت نکاح پیدا میکنه. اما از میفهمد اون محرمات ابدی میگیم در این سه قلمرو، نه در بقیه. نسب و رضا و مصاهره بنابر قول. تا اینجا تعریف بود برای زهار، از اینجا تا حدودی وارد میشه در احکام. و هو محرمون، زهار حرمت داره، حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی داره. در این حال آثار وضعی داره، اگر کسی، آثار وضعیش به این معنا، اگر کسی زهار کرد زوجه خود رو، حق مجامعت با زوجش دیگه نداره. البته بینونت حاصل نشده که بگیم زن عده بگیره، حرفا نیست، بینونت حاصل نشده، حق مجامعت نداری تا کفاره بدی. کفاره قبل المجامعت واجبه، یا هم که بری طلاقش بدی، طلاق مشروع. و این ترتبت علیه الاحکام، حالا احکامی برش مترتب میشه و یعنی نهی در معامله است. معامله منهی مانع نیست که آثار برش بار بشه. خب این طلاق دیگه، طلاق جز معاملات. یه رقم طلاق مرسوم بوده در عصر جاهلیت که بعد از اسلام حرمت پیدا کرده، حرمت تکلیفی، ولی حرمت باعث فسادش نمیشه. صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ خب اگر کسی زنش رو طلاق داد، مطلقه رو قاعده درش اینه که دیگه نتونی مجامعت کنی با اون، مطلقه است دیگه، ظهار که کردی خب نمیتونی دیگه مجامعت کنی، این اثر بار میشه. بخوای مجامعت کنی کفاره باید بدی، البته واجب هم هست کفاره بدی یا طلاق بدی، واجب تخییری که میاد بعدا. بله، حرمت وقتی فقط ممنوع شده. این و این ترتبت علیه الاحکام فی الجمله، نه کل الاحکام. کل احکام طلاق البائن بار نمیشه، اما ممنوعیت مجامعت بار میشه. تا کفاره ندادی ممنوعه، خب یاد آثار طلاق دیم. این که در بحث نهی از معامله مثال میزنن، نهی از معامله مفسد نیست، مانع ترتیب آثار نیست. مثال میزنن به زهار، به این بیانه زهار با اینکه یک طلاقه، اثر طلاق که خب اصل در طلاق هم با این بودن دیگه، طلاق بخواد رجعی باشه بیان میخواد، اصل در طلاق اینه که تا طلاق دادی دیگه نتونی مجامعت کنی، اجنبی شد دیگه، ازاله شد بکار. زهار هم یک طلاقه، یه وقتی که واقع شد نباید آثار دیگه، نباید دیگه مجامعت جایز باشه، ما جایز هم نیست. اگر زهار کردی دیگه حق مجامعت نداری. با اینکه زهار طلاق منهی عنه، حرمت هم داره، حرمت در زهار باعث فسادش نشده، یعنی حرمت مجامعت که اثر طلاق بار میشه برش، مطابق میتونی با کفاره رفعش کنی. حرمت مجامعت را من ترتبت علیه الاحکام، مرازی الاحکام ممنوعیت مجامعت. و هو محرمون، به چه دلیل حرامت؟ لقوله تعلیل برای حرمته، لقوله تعالی و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، زورا باطل، حرف باطلی میزنن و منکر، خب منکر یعنی محرم دیگه، منکر ظهور در محرم داره. وقتی میگن نهی از منکر واجبه، یعنی نهی از محرم واجبه دیگه، نهی از مکروه که واجب نیست، نهی از محرم. منکر ظهور در محرم داره. انهم لیقولون منکرن در آخر آیه اول از دو تا آیه، حرف قول منکر محرمی است و باطلی است. لکن قیل لا عقاب علیه، در این حال گفته شده با اینکه حرامه اما عقاب برش نمیشه شخص. اگر ظهار کنی مرتکب حرام شدی، اثر وضعی داره، حق مجامعت دیگه نداری تا بری کفاره بدی، اما عقوبت اخروی نداره. از کجا میگید عقوبت اخروی نداره؟ میگه در آخر آیه اومده ان الله لعفو غفور، همچین تعبیره در آخر آیه. خب اشکال اینه که مگر اون ان الله لعفو غفور، لعفو غفور در اینجا از کجا تعبیرش میگه بر اینجا؟ این لعفو غفور میتونه ناظر باشه بعد از توبه، نه اینکه این کار حرام رو انجام بدید و هم میبخشه، پس چرا حرام کرده دیگه؟ مقید لا عقاب لتعقبه بالعقل و یضعف بانه وصف مطلق. خب معلوم خدا عفو و غفوره، اما از همین کار حرامی که تو انجام دادی و توبه هم نکنی، این از کجا میگی؟ حالا یتعین قوله ان هذا الذنب معین، اگر از این ذنب معینم باشه بعد از توبه نگری غلط رو کردید که حرام رو مرتکب شدید، راه توبه باز میبخشد، یعنی حرام انجام دادی مستحق عقابی، اونطور راه بخشش هم بازه. عفو و غفور است، نه قفره، نگفته یغفرو از این گناه. عفو و غفور بودن صفات خود است. و صیغته، صیغه ظهار به این نحوه، هیا یا انتا یا هذه یا فلان، نماش مهم نیست، علیه یا نحوه علیه، علیه بگی یا بگی انتی یا بگی منی، امثال اینا، او محذوف الصله اصلا علیه هم نگه. محذوف الصله یعنی علیه نیاره، لفظ علیه و شبه علیه نیاره. هو علیه که زهر امی، یا هو که زهر امی، علیه نیاره، او اختی او بنتی او غیرهن من المحرمات، محرمات به حرمت ابدی، ولو من الرضا علل اشهر. علل اشهر قید کجاست؟ شهید سالم اومد فی الامرین، عرض کردیم در آیه فقط ام مطرحه، ما هن امهات، معلوم میشه تشبیه به ام مطرح بوده که آیه میگه مادرت نمیشه با این حرف، حکم مادر پیدا نمیکنه. حالا اینجا بناست تعدی کنه از ام به اخت و بنت و اینها، عم و خاله، غیرهن محرمات نسبی، عم و خاله مثلا، و بناست تعدی کنه به مادر و خواهر و امثال ذلک در رضا، علل اشهر فی الامرین و هما اون امرین. وقوع الزهار، وقوع الزهار به تعلیق الزهار به غیر ام از محارم نسبیات، چون در آیه فقط مادر مطرحه، و محرمات رضا مطلقا یعنی مادر و غیر مادر. اما دلیل این تعدی چیه؟ چون اگر دلیل معتبر و محکم اقامه نکنیم قیاسه، حتی تشبیه به اخت هم باعث حرمت نمیشه. مستند عموم ها شده. Thank you.